در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدا کند که بهار رسیدنش برسد، شب تولد چشمان روشنش برسد. چو گرد بر سر راهش نشستم شب و روز، به این امید که دستم به دامنش برسد. هزار دست پر از خواهشند و گوش بزن، که آن انارترین روز چیدنش برسد. بر این مشام و بر این جان چه می شود یارب؟ نسیمی از چمنش، بویی از تنش برسد. خدای من، دل چشم انتظار من تا چند به دور دست فلک بانگ شیبنش برسد. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ما خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. یک سلام هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما و همینطور شبکه جهانی جام جم، هموطنان خوب خارج از کشور. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجی حیدری کاشانی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولانا امام زمان، ارواح نافدا، جمیع امت اسلام و تمام محبان امام عصر، ارواح نافدا. امیدواریم که عنایات ویژه‌شون شامل حال قلوب یکایی که ما بشه، در راستای رسیدن به قلب سلیم و جهت‌گیری سریع‌تر و پرشتاب‌تر به سمت خداوند تبارک و تعالی انشالله دستگیری کنن از ما، دست هدایت و تربیتشون انشالله شامل حال قلوب ما با همه بینندگان عزیزمون بشه انشالله.
انشالله. خیلی خوشحالیم مثل همیشه که چهارشنبه‌های ما رنگ و بوی امام زمانمون رو داره و دعا بکنیم برای اومدنش که انشالله خداوند در ظهور ایشون تعجیل بکنه. در جلسات گذشته به مقام عین اللهی حضرت حاجی حیدری اشاره کردند که حضرت چشمان بینای خداوند متعال هستند و اشاره هم داشتند که درک این مقام و باور این مقام حضرت خیلی میتونه باعث بشود که ما در مسیر زندگیمون مراقب باشیم که خدای نکرده وقتی در مسیر بندگی دچار انحراف و اعوجاج نشیم. شاید حاجی حیدری، من و همه بیننده های خوبمون، یکی از دغدغه‌های اصلی و جدی ما در درک این مقام این باشه که دلمون میخواد بیشتر تلاش بکنیم که این مقام رو درک بکنیم و باور بکنیم. این چگونه حاصل میشه؟
ببینید، توجه به مقامات وجودی که خداوند تبارک و تعالی برای پیامبران، اوصیا و امامان معصوم علیهم السلام قرار داده و بر اونها تاکید کرده،
بله،
باور قرآنی مقامات پیامبر و امامان معصوم، آیات متعددی رو داریم که خداوند تبارک و تعالی داره این مقامات رو تأکید میکنه که ما با باور اون مقام و پیوند با اون مقام بتونیم در مسیر صراط مستقیم خیلی بی خطر حرکت بکنیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. ای پیامبر، تو رو شاهد بر اعمال امت و بشارت دهنده و انذار کننده فرستادیم. انا ارسلناک شاهدن. خب این برای چیه؟ گزارشی فقط میخواد داده بشه؟ نه، یعنی خداوند تبارک و تعالی مشیتش، علمش، مصلحتش بر این قرار گرفته که پیامبرانش و جانشینان پیامبر در حقیقت این مقام شاهد بودن بر اعمال امت رو داشته باشن، کما اینکه در روز قیامت هم به عنوان شاهدان امت اینها در کنار شهود دیگه و شاهدان دیگه شهادت میدن. ببینید، یک مقام واقعیه، یک مقام تشریفاتی نیست، و اینم به اذن اللهه که مثلا یه مرتبه ممکنه کسی بگه که خداوند شاهد اعمال ما هست، چه نیازی هست که پیامبر و امامان معصوم شاهد اعمال باشن. این در نظام هستی خداوند تبارک و تعالی این چینش رو پسندیده، ما که نمیتونیم چونه چرایی بکنیم. آیات الهی و روایات از این حقیقت هستی دارن ما رو خبردار میکنن. توجه به این باورهایی که پروردگار هستی از طریق آیات، از طریق روایات ائمه معصومین میخواد به ما بده. یا مثلا روایتی رو ببینید، امام علی علیه السلام روایتی دارن، میفرماین که امام صادق علیه السلام ان الدنیا لتمثل للامام مثل خلقت الجوزه فلا یعذب عنه شیء. آسمان ها و زمین در نزد امام مانند یک قطعه گردو، یک دانه گردو که چجوری ما اشراف داریم این دانه گردو رو در دست
دارندیم.
احاطهشون احاطه ربوبی، احاطه قیومی، از جنس احاطه پروردگار که اشاره کردیم. اون احاطه پروردگار احاطه استقلالی و ذاتیه، احاطه امام علمش، احاطه علمیش وابسته محض به اراده پروردگاره. کما اینکه در بعضی جا داریم، این هم با مقام ستاریت پروردگار منافاتی نداره. دیدم که بعضی از بینندگان اشاره کرده بودن که اگر قرار باشه که پیامبر، امامان معصوم و مؤمنان خاص در حقیقت اعمال ما رو شاهد باشن، پرونده اعمال ما پیش اونها مشهود باشه، ما رسوا میشیم. ستاریت پروردگار رو دلخوش بودیم. ببینید، با ستاریت پروردگار منافاتی نداره از این جهت که اینها امامان معصوم علیهم السلام از جمله خودشون مصداق ستاریت پروردگار هستند و خواست الهی این بوده که به محضر اونها، به اضافه این که روح تمام مقامات امامان معصوم روح مهر و محبت، روح شفقت، روح ابوت و پدریه. کما اینکه داره میگه که یه شخصی اومد خدمت امام رضا علیه آلاف و طیعت و سنا، وقتی که خواست بره از حضرت تقاضا کرد، گفت که برای من و خانواده من دعا بکنی، زیاد دعا بکنی، التماس دعایی گفت محضر امام رضا. حضرت با تعجب بهش نگاه کردن، گفتن آیا تو باور نداری که ما دعای ما یک سر بدرقه راه شماست؟ بعد راوی میگه که من تعجب کردم، راوی عبدالله ابن عبان هست که روغن فروش هم بوده، میگه تعجب کردم، یعنی دعای امام رضا قبل از اینکه ما تقاضا بکنیم به طور مداوم بدرقه راه ماست. حضرت فرمودن که به راستی که اعمال شما هر روز و هر شب بر امام معصوم عرضه میشه، هر روز و هر شب عرضه میشه. آیا در قرآن نمیخوانی که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، همون آیهی که اشاره کردیم، آیه 105 سوره براءت یا سوره توبه، که خداوند، رسولش و مؤمنان اعمال شما رو میبینن، اعمال شما مشهوده. در روایت دیگری به موسی بن سیار فرمودن آیا نمیدانی که اعمال و رفتار مردمان هر صبح و شام بر ما گروه امامان عرضه میشه؟ شاهد امت بودن، اون مقام عین اللهی. و بعد این دو نکته خیلی زیباست که روح این شهود، روح مقام عین اللهی، مهر و محبت، شفقت، مقام پدری و ابوت. فرمودن ما میبینیم برای اعمال صالح شما دعا میکنیم که خدا رو شکرگزاری میکنیم و دعا میکنیم که خداوند بر توفیقات شما بیفزاید، و بر اعمال ناصالح شما استغفار و طلب مغفرت میکنیم. ببینید، اصلا گویا که مصداق رحمت الله الواسعه این اعمال عرضه میشه، اعمال صالح، به دعای امام، به نظر امام، به لبخند رضایت امام مهر قبولی در بارگاه الهی دریافت میکنه. به کم تقبل الاعمال، این اعمال ما به واسطه شما، به واسطه ولایت شما، رضایت شما قبول میشه در بارگاه الهی. و اعمال ناصالح ما هم مورد استغفار و طلب مغفرت امام زمان
اگر استغفار اونها برای اعمال ناصالح ما نبود، ما هلاک می‌شدیم.
قطعاً همینطوره.
همه چی به هم می‌ریخت.
قطعاً همینطوره. و بعد اصلاً این پیوند رو خداوند متعال برقرار کرده تا تجلی رحمت فراگیر الهی باشه. تا مخصوصاً نسبت به تمام مردم و مخصوصاً نسبت به مؤمنان.
گیری مضاعف از ما.
قطعاً همینطوره. یعنی قبل از این که این عمل ما بالا بره، عرضه میشه بر امام معصوم زمان و بعد دعای خیر او بر اعمال صالح ما بدرقه میشه و مهر قبولی میشه و استغفار او، طلب مغفرت او یه دستگیری برای ما برای اون گناهان و
در هر دو صورت رو به نفع ماست دیگه.
قطعاً همینطوره. قطعاً همینطوره. اینه که یکی از اساتید بزرگوار میفرمود آنقدر امام زمان ارواح نافدان نیمه شبها بر گناهان ما گریه کرده، اشک ریخته، آنقدر ریش گرو گذاشته تا آبروی ما نریزه، تا ما دوباره قدرت برخواستن پیدا بکنیم اگر سر دراهی های گناه و حرام لغزیدیم. و اصلا گویا با استغفار حضرت ما دوباره توان دوباره حرکت بعد از گناه و افتادن در مسیر وسوسه های شیطانی رو پیدا میکنیم. گویا اون استغفار حضرت میاد قدرت گسستن دام های شیطان رو به ما میده. و اصلا ببینید این باورها چه ارتباط قوی عاطفی رو برقرار میکنه. گویا یک پدر مهربانی که میخواد راه رفتن رو به یک بچه‌ای که تازه زانوانش قدرت پیدا کرده و میخواد روی زانوانش بیسته، دستم بگرفت و پا به پا برد، هر جا هم که میلغزه پاش سست میشه میفته، دوباره دستگیری میکنه، او رو بلند میکنه و در مسیر حرکت میده. توجه به حقیقت این مقام از در سایسار آیات و روایات میتونه پیوند ما رو با این مقام بیشتر و بیشتر بکنه انشاءالله تعالی.
انشاءالله. خیلی خوب. حالا با توجه به این نکته که شما اشاره کردید که اگر در پرونده ما اعمال ناصالح باشه حضرت گریه میکنن و استغفار میکنن، یه جور هزینه کردن از خودشونه دیگه. یه جوری زندگی بکنیم به نظرم و یک جوری رفتار بکنیم و دنبال رضایت و لبخند رضایت حضرت باشیم. هفته قبل شما اشاره کردید و نخواهیم که حضرت هزینه بکنه، ان شاء الله در مسیر بندگی ثابت قدم باشیم و این مسیر رو درست بریم ان شاء الله. خب برای درک بیشتر این مقام راهکار عملی هم وجود داره آقای حیدری؟
بله قطعاً. ببینید یکی از راهکارها این هستش که به ما فرمودن که بر عهده شیعیان و پیروان هر امامی این هست که به زیارت قبر اون امام برن. ما وقتی که در زیارت توفیق زیارت پیدا میکنیم، مثلا زیارت امام رضا علیه آلاف و تحیت وسلم که اتفاقا ماه رجب ماه زیارتیه، هم ماه زیارتی بیت الله الحرام، هم ماه زیارت امام
فضیلت دراجو
و مخصوصا زیارت امام رضا مؤکده و تأکید ویژه شده که در ماه رجب زیارت بشن. ببینید از اون لحظه ای که هر چقدر به این حرم مطهر و ذریح مطهر نزدیک و نزدیکتر میشیم، گویا که حس ما در ارتباط با این که حضرت ما رو میبینه، داریم در منظر و مرآی حضرت قرار میگیریم، در زیر نظر نگاه حضرت قرار میگیریم. وقتی که نزدیک ذریح میشیم یه مقدار مراقبت ما بیشتر میشه و در حقیقت توجه حضرت این مقام عین اللهی و مقام شاهد بودن و ملموستر و مصداقیتر حس میکنیم.
تو حریم حرم،
در حریم حرم، یعنی تفاوتی هست که ما در کنار ذریح امام معصوم باشیم، یعنی اومدیم فاصله های فیزیکی کم شده دیگه، دایا این که مثلا فرسنگ ها فاصله داشته باشیم. و البته نباید اینطوری باشه، اما این زیارت ها، خود زیارت ها کمک میکنه به ما به باور این مقام. شما ببینید در اذن دخول حرم امام رضا علیه الله و تعالی توسنا میگیم اشهد انک ترا مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، شهادت و گواهی میدم، گواهی در مقام باور و اعتقاد که تو الان داری جایگاه منو میبینی، صدای من رو میشنوی، سلام من رو جواب میدی و پاسخ میدی. حالا شاید حجابهای قلب من باعث بشه که من اون نگاه رو درک نکنم و جواب سلام رو نشنوم، اما نزدیکتر از قلب منی با من مهجور، دوری ز من است و ز تو ما را گله ای نیست. اما اونهایی که این حجابهای قلبشون رو برداشتن، اینها خیلی راحت میتونن بشنون، میتونن ببینن، این نگاه رو حس بکنن. ما در مقامات، در مراتب زیارت 4 مرتبه زیارت داریم: زیارت عامیانه، زیارت عاشقانه، زیارت عاقلانه و زیارت عارفانه. زیارت عامیانه اینه که بیشتر به زیارت گنبد و بارگاه و در و دیوار میرن، و یا اینکه اگر دستشون به ذریح نرسه گمان میکنن که اصلا زیارتی انجام نشده. من یه باری پایین پای امام رضا علیه آلاف و تحت وستنا ایستاده بودم، حالا با حال و صفایی که این حال و هوای نورانی حرم، یه مطلب دیدم یه آقایی از راه رسید و کنار من ایستاد، کتش رو در آورد و گفت حاجا اینو چند دقیقه امانت نگه دارید، بعد آستین ها رو بالا زد و واقعا زد به دل جمعیت با تمام وجود. بعدم دیدم
از اون اینکه دستش به ذریح برسه،
بله، جمعیت رو هم کنار میزنه تا دستش به ذریح برسه. خب میشه زیارت عامیانه، گویا حضور امام، شهود امام، نگاه امام رو اصلا درک نکرده، من فقط باید دستم به ذریح، بابا امام ایستاده. شما مثلا محضر یه شخص بزرگی مشرف بشید، یه مقداری آدم حرکاتش و سکناتش رو کنترل میکنه دیگه. زیارت عامیانه فقط میخواد گنبد و بارگاه رو و دریح رو زیارت کنه.
یعنی هیچ ارزشی، هیچ ثوابی نداره این زیارت؟
نمیگیم، نه نمیگیم ارزشی نداره. به هر حال اونها آنقدر کریمن که به همین کسانی که به هر حال بدون مراتب معرفت و شناخت،
فقط عشق اونها رو به اونجا،
به هر حال با همون عشق معامله میکنن، کریمانه بهشون عطا میکنن. اما برای ما زیبنده نیست. یعنی در مقام معرفت و گویا معرفت و شناخت ما یک زیارت کم معرفت بوده.
یعنی میتونیم از همین زیارتمون یک استفاده جدیتر و بهتری بکنیم که مفیدتر بشه برای ما.
مرتبه بالاتر زیارت عاشقانه است که همراه با احساسات، همراه با عواطف، امام رو، امام معصوم، پدر مهربان خودمون، دست رأفت و کرامتش رو حس میکنیم، عاشقانه است. اما باز هم صرفاً عاشقانه نباید باشه. بعضی وقتا ما میتونیم صرفاً در حقیقت فوران احساسات و عشقهایی که گاهی به انحراف هم میره. گاهی دیدم بنده در کربلای معلا که کسانی مثلا سینه خیز میخوان مشرف بشن، صورتشون رو به زمین میکشن، این فقط عشقه هست همونطور که میفرمایید، اما این عشق با معرفت نیست. امام آیا رضایت داره این گونه مثلا زیارت رو؟ دیدیم یه جلوه های انحرافی رو دیدیم، یعنی شیطان همونجا هم میاد دستبرد میزنه. عامیانه، عاشقانه، عاقلانه. حالا عاقلانه مراتبی از عقل در کنار اون عشق، عقل و عشق به هم میآمیزه، زیارت عاقلانه. طرف می مطالعه میکنه مقامات امام رو، نورانیت امام رو، حضور امام رو، آداب زیارت رو سعی میکنه اجرا بکنه. مثلا یکی از آداب زیارت غسل زیارته. جمعی اللهم طهرنی و طهر قلبی، خدای قلبمو طاهر کن، شستشو بده، من میخوام محضر پاکترین پاکان عالم مشرف بشم. این آلودگی قلبم منو رسوا میکنه، این آلودگی قلبم نمیذاره من اونجا خوب استفاده کنم از خیرات و برکات و بارش رحمتهای بیکران تو. این قدس رو انجام میده، ابتداعا شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. یعنی شستشوی جسم مقدمه‌ای باشد بر طهارت روح و قلب که با قلب پاک و طاهر مشرف بشه.
تو اثرات زیارت خیلی زیاد میشه اون وقت.
قطعاً همینطوره. مثلا شما فرض کنید مثلا یکی که رفته زیر بارش باران زلال، یه ظرف کثیفی رو گرفته، با کسی که یه ظرف خیلی تمیز رو گرفته. خب اون باران، مشکل از این باران نیست. باران میاد تو این ظرف کثیف آلوده میشه، به غیر قابل استفاده میشه. اما که با ظرف تن میگه با طاهر کن وجودم رو و قلبم رو که بتونم بفهمم این مقام رو، ارتباط برقرار کنم و بگیرم. این میشه زیارت عاقلانه. میبینید که در مسیر مثلا یه تسبیحات اربعه رو داشته باش، توجه به در و دیوار و بازار و اینها نداشته باش، توجه داشته باش محضر پاکترین پاکان عالم میری، آدابی داره، مناسکی داره، اذن ورودی داره،
نماز و زیارت نامه و اینا،
نماز زیارت و بعد مثلا استغفار، توبه بعد از نماز، همه اینها در همون زیارت عاقلانه
می گنجه
که با مراتبی از عشق هم هست. اما بالاتر از همه اینها زیارت عارفان است. عشق رو داره، عقل رو داره، به یک مراتبی از معرفت عقلی و شهودی هم رسیده. یعنی قلبش مقام امام رو باور میکنه، گویا اصلا در محضر امام میخواد بره، در نهایت خضوع، خشوع، قدم به قدم که به حریم امام نزدیکتر میشه، خشوعش، خضوعش، خاکساریش، بی تکبریش بیشتر و بیشتر میشه. همونه که می‌فرماید گر شبی در خانه جانان مهمانت کنند گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. در اون زیارت عاقلانه انسان حوائجش رو میطلبه، یعنی واسطه قرار میده، شفیع قرار میده، کسی که آبرومنده در نزد خداونده برای گرفتن حوائجش. اما در زیارت عارفانه هدف رو یه هدف خیلی بالایی قرار داده، ارتباط با شخص امام معصوم، که حضرت آیت الله العظما بهجت میفرمودن رضوان الله تعالی علیه، فرمان به زیارت هر امام معصوم میکنید، شما گویا که به زیارت امام معصوم زمانتون میرید که حی و حاضره و چهره به چهره میخواهید او رو ببینید. شما تصور بکنید مثلا یک توفیقی برای شما حاصل بشه که محضر امام زمان رو درک بکنید، چه حالی، چه هوایی، چه صفایی، چه خاکساری و فروتنی، چه ادبی، ادب حضور. میفرمود که هیچ فرقی نمیکنه، گویا شما دارید مشرف میشید به محضر امام حی و حاضرتون. این مرتبه زیارت عارفان است.
همین عارفان به حقه میگه، یعنی همین
عارفان به حقه در این مرتبه به اوج میرسه، حق امام رو میشناسه، مقامات امام رو میشناسه، ادب حضور او به نهایت میرسه و بعد میخواد با وجود حضرت ارتباط برقرار کنه، تناسب اخلاقی پیدا بکنه از رفتار و گفتار و مرام حضرت. این مثلا زائر امام رضا وقتی که عارف به حق امام رضا باشه، عارف به حق زیارت، میخواد مرام رضوی پیدا بکنه، اخلاق رضوی پیدا بکنه. بعد در کنارش در حقیقت حضرت تو بندگی شو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند. بعد میبینه نیازهای ما رو میبینه، امام ماست، پدر مهربان ماست، به هر حال خلیفه الرحمن جانشین خداوند، دستش بازه، یه عنایت میکنه، توبره ما رو پر میکنن، توبره نیازمندی های ما رو. لازم نیست ما اونجا هی به رخ بکشیم من این نیاز رو دارم، این فقر رو، این بیماری رو، این مریضی رو، این مریض رو. نگاه میکنه اگر هدف شد، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، اگر اون صد رو هدف قرار دادیم که ارتباط حضوری با امام معصوم، تمام خیرات و برکات دیگه هم نازل میشه. پس در مراتب زیارت هم ما دنبال زیارت عارفانه باشیم، میتواند هم پیوند ما رو با ساحت عین اللهی امام، شاهد بودن امام به نهایت درجه برسونه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی نکته خوبی بود، ولی حالا ربطش رو یک بار دیگه با درک مقام عین اللهی حضرت امام زمان برای ما میگید.
ببینید این گونه تصور بشه که ما به زیارت امام معصوم که میریم، گویا داریم به زیارت امام زمان میریم، گویا لیاقت ملاقات امام زمان رو به ما دادن. نگاهمون این باشه، چون که میگیم امام مرده و زنده نداره، حی و حاضر روح مطهرش در اونجا. اگر نگاه این باشه، بعد تمام آداب، غسل زیارت، تقاضای طهارت قلب، با توجه، با حضور قلب وارد شدن، اذن ورود، نماز زیارت، استغفار، توبه، این مجموعه میتواند در حقیقت ما رو به باور مقام عین اللهی و شاهد بودن امام، که ما در معرض شهود امام قرار گرفتیم،
نه فقط امام رضا، که حتی امام زمان دیگه،
امام زمان که کلهم نورم واحد، نور امامت، ما در معرض شهود، نظر و نگاه، مراقبت و حفاظت نور امامت و ولایت.
وقت این مقام برای ما محسوس میشه، کاملا محسوس میشه.
و بعد تلاش برای این که اون حالی که در زیارت ما داریم در احوال دیگه هم نگه داریم.
آها، یعنی منحصر به مثلا حرم نباشه دیگه، یعنی همیشه همینطوری باشه.
شیاطین سعی میکنن به محض خروج ما از حرم اون حال رو، اون مراقبت رو، اون حضور قلب رو
بگیرن
از ما بگیرن. اینه که امامان معصوم علیهم السلام فرمودن شما اون حال و صفایی که در محضر ما دارید، اگر این رو در جاهای دیگه هم از محضر ما خارج میشید حفظ بکنید، به بهترین وجه به ملکوت عالم راه پیدا میکنید.
خیلی خوبه. آخه خیلی وقتا ما خودمون گلایه میکنیم یا بعضی از بیننده های خوبمون میگن که ما وقتی مشهد مشرف میشیم، کربلا مشرف میشیم، مکه مشرف میشه و مدینه، خیلی حال خوشی داریم که حتی این حال رو نمیخوایم با چیزی عوض بکنیم. ولی یه مدت که میگذره برمیگردیم، دوباره روز از نو و روزی از نو، دلمون میخواد واقعا برگردیم. پس این درکش اگر اونجا با معرفت باشه، انشالله این تسری پیدا میکنه به ایام دیگه.
قطعاً. ما یه صلوات مخصوصه ای امام حسین علیه السلام داره، جناب سید ابن طاووس میفرماید تحت القبه خونده بشه. بله. اونجا در انتهاش میفرماید ولا خلفنی الله عنکم بذنوبی، خداوند به واسطه گناهانم من رو از شما جدا نکنه. یعنی حتی در محضر امام معصوم داره اون بعد رو هم تضمین میکنه. یعنی خدایا به من قدرت بده من گناه نکنم. گناه میتواند دوباره فاصله بیاندازه بین قلب من و امام معصوم و درک مقاماتش و استفاده از خیرات و برکات امامت و ولایت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا ان شاء الله برمیگردیم گفتگومون رو با حاج حیدری ادامه خواهیم داد. امروز جزء 18 قرآن کریم رو با هم آغاز میکنیم به حول قوه الهی، آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون، صفحه 342 مصحف شریف. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعجل فرجام. خیلی خوشحالیم که شما بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث رو خدمت شما و خدمت راه هیتری کاشانی عزیزمون باشیم. بفرمایید جو خدمت هست.
ما آغاز پرخیر و برکت سوره مؤمنون رو داشتیم.
بله،
مؤمنون یعنی اهل ایمان، ایمان آورندگان، و به حق هم نامگذاری بسیار زیبایی است، چون که در آیات اول تا 11 ویژگی های مؤمنان رو بیان میکنه. اگر ما بخوایم به دایره اهل ایمان، ایمان ما واقعی باشه، این ویژگی های آیات ابتدایی سوره مؤمنون باید در وجودمون، در زندگیمون، در مسیر بندگیمون جریان و سریان پیدا بکنه.
که اینجوری شد میشه قد افلح المؤمنون دیگه.
قد افلح المؤمنون که پیامبر فرمودن آیه اول و آیه آخر سوره مؤمنون از گنجینه ها و گنج های بهشتیه. ببینید گویا داره فشرده شده داره به ما راه سر سعادت رو بیان میکنه. آیه اول قد افلح المؤمنون، یعنی رستگاری و سعادت دنیا و آخرت برای ایمان آورندگانه. کسانی که به دایره ایمان وارد نمیشن، هلاکت، بیبرکتی، فلاکت، هرچند خودشون خیال بکنن سعادت ها، اما در پایان کار متوجه میشن که حتی زندگی دنیاییشون هم چون در مسیر بندگی نبود، بندگی خداوند رحمان، میبینن در مسیر بندگی شیطان بوده و همش بیبرکتی و فلاکت و هلاکت و عاقبت به شری بوده. و بعد آیه پایانی که فرمودن از گنجیناست، و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، آیه 118 آیه داره. فرمودن آیه اول و آیه پایانی از گنجهای بهشتی است، یعنی گویا نقشه رسیدن به گنج سعادت دنیا و آخرت رو داره به صورت خیلی فشرده شده به ما نشان میده. آیه پایانی یه ذکرتون این باشه، اون ویژگی ها رو سعی بکنید در خودتون ایجاد کنید، ویژگی های مؤمنون رو، اما باز تمام امیدتون به مغفرت و رحمت ویژه الهی باشه در مقام بندگی. ذکرتون این باشه، و قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، خدایا منو مورد مغفرت و آمازشت قرار بده، مورد رحمت و رعفت ویژه خودت قرار بده که تو بهترین رحم کنندگان. در فضیلت تلاوت سوره مؤمنون خیلی جالبه، تلاوت سوره مؤمنون تضمین میکند عاقبت به خیری ما رو در دنیا.
چه خوب،
خیلی زیباست. اونهایی که خیلی ها میپرسن چی کار بکنیم عاقبت به خیر بشیم، کما این که مثلا میپرسن در شب قدر بهترین دعا چیه، خب یکی از بهترین دعای عاقبت به خیریه که خروج ما از دنیا با در حقیقت سعادت اخروی ما همراه باشه، این لحظه آغاز و آسایش و آرامش ما باشه. میفرماید که امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی سوره مؤمنون را تلاوت کند، خداوند فرجام و آخر کار او را به سعادت و خوشبختی ختم فرماید، یعنی با عاقبت به خیری از دنیا میره. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر کس سوره مؤمنون را در روز جمعه بخواند و بر این امر مداومت نماید، یعنی در جمعه ها تلاش داشته باشه که سوره مؤمنون رو بخونه. اونجا فرموده بود سوره مؤمنون حتی یک مرتبه عاقبت به خیریش گویا تضمین میشه. البته میدونیم که تلاوت ناظر به دستورالعمل های آیه و عملیاتی کردن آیات هم هست در متن تلاوت و فقط صرف قرائت نباشه. میفرماید منزل او در فردوس اعلا با پیامبران مرسل باشد، کسی که هر جمعه سوره مؤمنون رو بخونه یا یک عهد و پیمان بندگی در مقام ایمان با خداوند داره در هر روز جمعه میبنده، با پیامبران مرسل در فردوس اعلا در حقیقت هم درجه باشه. و بعد در انتها هم فرمودن اول و آخر این سوره از گنجهای بهشتی است، چون ما ولادت مولامون امیرالمؤمنین علیه آلاف و تیته و سنا رو پشت سر گذاشتیم، یک روایت پیوند سوره مؤمنون با ساحت امیرالمؤمنین، این سوره مؤمنین است اما امیرالمؤمنین. می فرماید که وقتی که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها دیوار خانه کعبه شکافته شد و بعد از 3 روز خارج شدن، حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنین و پیامبر آمده بودن به استقبال، منتظر بودن. یه اولین کلامی که جاری شد بر زبان مطهر امیرالمؤمنین این بود، خطاب به پدر، السلام علیک یا ابه و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو ای پدر و رحمت خدا نثار تو، رحمت و برکات الهی. بعد میگه وقتی که حضرت فاطمه بنت اسد امیرالمؤمنین رو که نوزادی بودن دادن به دست پیامبر، اولین نگاه در چهره پیامبر شروع کردن تلاوت سوره مؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون تا 11 آیه اول که اتفاقا داره ویژگی های اهل ایمان رو بیان میکنه. این در روایات ما قطعیه که مولامون امیرالمؤمنین وقتی در دست پیامبر داده شدن، به دست حضرت داده شدن، سوره 11 آیه اول سوره مؤمنون رو تلاوت کردن. و بعد ببینید، بعد پیامبر فرمودن حقا که مؤمنان، مؤمنانی که ویژگی هاشون رو بیان کردی برشمردی به الهام و وحی الهی، حقا که مؤمنان به وسیله تو رستگار شدن و به خداوند سوگند تو امیر مؤمنانی، امیر المؤمنین، امیر فرمان روا، کسی باید به او اقتدا کرد، میزان اعمال، میزان فرمان بندگیمون و زندگیمون
در همه این ویژگی ها در اوجی،
قطعا در اوجی و امیر اهل ایمانی. با علمت بر آنان امیری میکنی، آنان مطیع تو خواهند شد. یعنی ویژگی مؤمنان اینه که نسبت به طلایه‌دار ایمان، امیر مؤمنان خاضعن، خاشعن، مطیعن، اطاعت پذیرن، ولایت پذیرن. مؤمنان واقعی مطیع تو خواهند شد، به خدا سوگند راهنمای آنان به سوی خدا هستی و به وسیله تو به سوی خداوند هدایت می شوند. خیلی عبارات زیبایی است، پیوند ساحت ولایت و امامت با سوره مؤمنون و پیوند مقام امیرالمؤمنین، امیر مؤمنان، با مؤمنین، مؤمنان واقعی که ویژگی هاشون اینجا بیان میشه در آیه 11 آیه نخست این سوره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. به مقام عین اللهی حضرت اشاره کردن در همین جلسه هم حجای حیدری، و یکی از راه های عملی محسوس شدن این حس که حضرت رو شاهد بر اعمال رفتارمون ببینیم، به نکته بسیار خوب زیارت اشاره داشتن، که اگر زیارت ما واقعا با معرفت باشه این حس در اونجا هست و واقعا محسوسه و همین رو میتونیم تسری بدیم و در ایام دیگه همین مراقبت وجود داشته باشه. دیگه به چرا کارهایی میتونیم اشاره بکنیم؟
ببینید، یک پیوندی هست بین مراتب بندگی. هر چقدر قلب لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو فقط کسانی که در مسیر طهارت و پاکی حرکت میکنن میتونن درک بکنن. ببینید، درک وجود امام زمان، مقامات امام زمان، یک ارتباط معرفتی قلبی و ولایی با ساحت امام زمان مثل ارتباط با قرآن و حقیقت قرآن. ما میگیم حقیقت قرآن نور ولایت و امامته و گویا قرآن مجسم است امام زمان، که متخلق است به اخلاق قرآنی، متعدب است با آداب قرآنی، گویا پیاده شده قرآن در وجود انسانی میشه امام معصوم زمان، میشه انسان کامل،
این گونه مجسم میشه،
این گونه مجسم میشه. ببینید، طهارت پیدا کردن، اینکه قلب ما در مسیر طهارت، راهش چیه؟ بندگی خداوند، انجام واجبات و ترک محرمات. هرچی این رو بندگی ما بیشتر باشه، مراقبت و محافظت ما در مسیر بندگی بیشتر باشه، ما توفیق درک بیشتری و پیوند بیشتری با ساحت امام معصوم و اون مقام داریم. یکی از شخصیت هایی که موفق شد در پرتو مراقبت شدید و بندگی ویژه یک ارتباط خیلی خاصی رو با ساحت قرآن و امام زمان ارواح نافذا برقرار کنه، جناب سید علی آقای قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، که استاد خیلی از عرفای عصر حاضر ما با واسطه یا بی واسطه این بزرگواره. بعد ایشون به جایی رسیده بود که ازشون پرسیدن که آیا در عصر غیبت می شود امام زمان رو دید و ملاقات کرد؟ فرمود کور است چشم باطن کسی که هر صبح در اولین نگاهش به جمال امام زمانش روشن نشه. این اون البته اون در حقیقت قله ها رو فرمودن، و کسی که به اون مقام عرفان میرسه، به مقام شناخت میرسه، حضرت رو وجه الله میدونه، حضرت رو عین الله میدونه. فعینما تولو فتم وجه الله، به هر کجا که رو کنید، اگر قلب، چشم قلب ما بیدار باشه، باز باشه، به هر جا کجا که رو کنید وجه الله رو میبینید.
به اون قله باید برسید،
به اونجا باید برسید. حضرت آیت الله العظما و حضرت رضوان الله تعالی علیه، هیچ وقت یادم نمیره یک 10 دقیقه در این مقام عین اللهی امام زمان، عین الله ناظر بودن، صحبت کردن که به هر حال رئیس قومش رو میبینه، امتش رو میبینه، ما باید متوجه باشیم به هر حال عمل ناصالح ما رئیس رو شرمنده نکنه در محضر پروردگار. بعد عاقبت یه توضیحاتی دادن که این مقام هست، اما اگر ما این مقام رو درک نمی‌کنیم ایراد از ماست، اما چشم باطن ما و چشم قلب ما ضعیفه. بعد این مثال رو زدن، فرمودن عینک میزنیم که این چشم باطنمون قوی بشه، بعد عینکمون هم پر از گرد و غباره، عینک گرد و غباری هم میزنیم. اینطوری تمام کردن، فرمودن ببینید فل جمله این مقام پا برجاست، هست، جزء حقیقت هستیه عین اللهی که حضرت به طور مداوم داره ما رو میبینه، اما اگر درک نمیکنیم به خاطر اینه که چشم باطن ما، چشم قلب ما ضعیفه، عینک میزنیم ببینیم، اما عینک گرد و غباری میزنیم، شفاف نمیبینیم.
همه ایرادا به خود ما برمیگرده.
احسن، این حجاب های قلب که اگر این حجاب ها کنار رفت این مقام دیده میشه. فرموده بودن کور است به هر حال چشم قلبی که نبینه و این رو درک نکنه. ایشون رسیده بود به این مقام، سید علی قاضی طباطبایی. بعد ایشون در مسیر سیر و سلوک الهی و رحمانی بر چند عامل تأکید ویژه می‌فرمایند. این عوامل می‌تواند لطافت، ظرافت، طهارت و نورانیت لازم برای ارتباط ولایی و معرفتی با ساحت امام زمان ارواح نافدار رو به ما بده، یعنی پیوند با تمام مقامات، پیوند با تمام مقامات از جمله عین اللهی، وجه اللهی، ولی اللهی، این ارتباط باید برقرار بشه. اگر ما اینها رو داریم بیان میکنیم، مقامات وجودی امام زمان ارواح نافدار رو، هدف اصلی اینه که در باور ما و قلب ما یک ارتباطی برقرار بشه. ایشون فرموده بودن یک، یعنی دستورالعمل‌های ویژه آیت الله سید علی آقای قاضی طباطبایی برای توفیق در سلوک مهدوی و اینکه این ارتباط قوی تر بشه، انس شبانه روزی با قرآن رو توصیه فرموده بودن و مخصوصا تلاوت قرآن در دل شب در سحرگاه. فرموده بودن تعبیرش این بوده شراب جان مؤمنان، مؤمنانی که ویژگی هاشون رو اینجا بیان کردیم، در سوره مؤمن بیان میکنه، یعنی گویا روح مؤمن، اون عمق وجودش، قلبش سیراب میشه با تلاوت سحرگاهی قرآن، که فرموده بودن اون شراب جان مؤمن. تعبیرشون اینه: بر شما باد به تلاوت قرآن کریم در دل شب با صوت نیکوی محزون، چرا که آن شراب جان مؤمنان است. و بعد خودشون یه انس شبانه روزی داشتن. حضرت علامه طباطبایی می‌فرمودن هر آنچه که داریم در تفسیر قرآن، در تفسیر المیزان، همه رو از استادمون سید علی آقای قاضی طباطبایی گرفتیم، که این از الهامات الهی بهشون بوده. هر آیه باید به واسطه آیات دیگه تفسیر بشه، تفسیر آیه با آیات دیگه. یعنی نگاه سید علی آقای قاضی طباطبایی این بوده که هر آیه فشرده شده تمام آیات دیگه است. و اگر بخوایم آیات این یه دونه آیه رو بفهمیم، تمام آیات این تفصیلشه. شما ببینید که قد افلح المؤمنون، مؤمنان رستگار شدن. حالا کلید واژه فلاح و رستگاری توی قرآن، بیاید ببینید که فلاح و رستگاری به چه معناست، رستگاری
کار رفته،
رستگاری آخرت، چه ملاک هایی داره، چه ویژگی. مؤمنون حالا کیا هستن، چه ویژگی هایی دارن. بعد کل قرآن رو، آیاتش رو ببینید تا این یه دونه آیه رو بتونید درست تفسیر بکنید. انس شبانه روزی با قرآن نگاه توصیه شون بوده. دوم، نماز اول وقت.
چقدر تاکید میکردن ایشون؟
بسیار تاکید داشتن. یعنی ما چی حجاب ایجاد میکنه که حضور خداوند رحمان رو درک نکنیم، اینکه عالم محضر خداست درک نکنیم. علم یعلم بان الله یرا، که دستور سید علی آقای قاضی و علامه طباطبایی این بود که فرموده بودن من از شما جدا میشم، از درس اخلاق و عرفانتون چیکار بکنم؟ فرموده بودن این آیه رو بزرگ بنویسید، در اتاقتون نصب بکنید و هر روز بهش نگاه بکنید و به خودتون گوشزد بکنید. علم یعلم بان الله یرا، آیا خدا نمیبینه؟ آیا من در منظر و مرآی خداوند رحمان نیستم؟ چی باعث میشه؟ در حقیقت وسوسه های شیطانی، اون گرد و غبار عینک وجود ما، این گرد و غبار رو می‌فرماید که از صلات حسن من ستوات شیاطین. این نماز شما توی دژ مستحکم در مقابل تیرباران شیطان قرار میده. ذکر الله مطردت و شیطان، ذکر خداوند رحمان ترد کننده شیطانه، که تأکید داشتن بر ذکر خداوند رحمان در همه عرصه ها.
یعنی چی ذکر خداوند رحمان؟
یعنی اینکه خدا رو یاد بکنید، از هر صحنه ای طبیعت رو میبینید، خلق خدا رو میبینید، آفریدگار
بگیریم، ذکر بگیریم.
نه، ذکر در حقیقت ذکر قلبی داریم، ذکر لسانی و زبانی داریم. یعنی قلبتون از هر چیزی، سیم قلبتون به حضرت عیسی کریم وصل بشه،
هر چی میبینیم یاد خدا
باشیم. یاد خدا باشیم. چرا؟ چون که این آفریده خداست. به هر حال تجلی علم خدا، مشیت خدا، حکمت خدا، در دل هر چیزی خدا رو ببینی. یه دو بیتی رو به شاگردانشون توصیه میفرمودن، این از سید علی آقای قاضی طباطبایی میفرمایند: سررشته دولت ای برادر به کفار. اگر میخوای به دولت و سعادت برسی، بیا من سررشته شو بهت بدم. سررشته دولت ای برادر به کفار، وین عمر گرامی به خسارت مسپار. یعنی همه جا با همه کس در همه حال، میدار نظر تو یک سر جانب یار. ببینید اینطوری تاکید میکنن که ذکر خداوند رحمان جاری و ساری بشه، از هر کادری، از هر صحنه‌ای، از هر برخوردی، از هر نعمتی به خداوند رحمان منتقل بشی. یعنی همه جا با و همه کس در همه حال، میدار نظر تو یک سره جانب یار.
اینجوری دائم و ذکر میشیم ما جایی
دائم و ذکر، اینکه عرفا دائم و ذکرن، نه اینکه ما ببینیم همیشه دارن تسبیح میگردونن. اونم ذکر لسانیه، در جایگاه خودش لازمه، اما اینکه قلبشون ذاکره به ذکر خداوند رحمانی، گویا اصلا خدا رو همه جا میبینن،
لحظه از یاد و غافل
نمیشن. راهکار بعدی رو توسل نماز شب فرموده بودند، در کنار نماز اول وقت نماز شب رو تاکید فرموده بودند. فرموده بودند که سراغ نداریم که کسی به مقام عرفان، معرفت و حکمت رسیده باشه بدون مداومت بر نماز شب. و بعد حتی میفهمن حتی شده دو رکعت نماز شب و یک رکعت نماز بعد، خب 3 دقیقه طول میکشه دیگه اگر که خیلی سریع بخواد انجام بشه. حالا این 5 دقیقه 10 دقیقه این رو پیش از نماز صبح داشته باشی و بعد بر بیداری بین طول این تعقیبات نماز صبح و این در ظرافت و لطافت قلب که بتونه حضور خداوند رحمان و جانشین خداوند رحمان رو درک بکنه بسیار مؤثره. و بعد هم در انتها توسل به اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا توسل به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعد فرموده بودن به هر جا که رسیده ام، ببینید خب به مقامی رسیده که میفرماید که در هر صبح در اولین نگاه، نگاهش گویا به جمال مولاش امام زمانش روشن میشه، او رو درک میکنه، او رو میبینه، این ارتباط برقرار شده. بعد به هر جا که رسیده ام از برکت قرآن و توسل به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوده. که حتی توصیه می فرمودن که در زیر آسمان 3 مرتبه صلی الله علیه یا ابا عبدالله گفته بشه. این چه لطافتی میاره، چه ظرافتی میاره، چه جامعیتی میاره. توسل روح ما به محضر نفس مطمئنه الهی، به محضر
حضرت ابا عبدالله، اون برکاتش هم میرسه دیگه.
حتماً. یه جمله معروفی رو سید الشهدای اهل قلم شهید سید مرتضای آوینی داشتن، میفرمودن که آن شراب طهور که شنیده ای مؤمنان را میچشانن و قلبشان را به آرامش میرسانن، میکده اش کربلاست و ساقیش حسین است. حسین از دست پاک یار مینوشد و ما از دستان پاک حسین. یعنی بیا واسطه خیلی زیباست آن شراب طهور که قلوب مؤمنان را میچشانه، قلوب مؤمنان سیراب میکنن. این به واسطه امام حسینه، به واسطه توسل به ساحت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که تأکید همیشگی جناب سید علی آقای قاضی طباطبایی و عرفای واصل ما بود.
بسیار خوب. حالا شاید کمتر از 3 دقیقه فرصت داشته باشیم حدیث مهدوی رو هم انشاءالله اگر تونستی بشنویم. فقط من داخل پرانتز سوال بپرسم، دستور عملی که شما اشاره کردید همش بود با هم انجام بدیم یا اینکه نه؟
نه این دیگه بعد در متن زندگیمون جریان و سریان پیدا کنه. نماز اول وقت، نماز شب، توسل به ساعت حضرت ابا عبدالله، انس شبانه روزی با قرآن، این خیلی مهمه که ما پیوندمون با قرآن قطع نشه. حتی فرمودن حداقل 50 آیه رو بخونید در طول شبانه روز و بعد حداقل 1 آیه رو دستورالعمل روزتون قرار بدید.
وقت بگذاریم برای این
مطالعه. در واقع اونس باشه دیگه. فقط اون متیسر من القرآن. هر چقدر که میسوره براتون ارتباطتون رو با قرآن برقرار کنید و روح همشان ذکر و یاد خداوند رحمان، یعنی همه جا با همه کس در همه حال میدار نظر یک سر تو جانب یار.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. 2 دقیقه وقت داریم. وقتم تموم شده. خیلی خوب. باید خداحافظی بکنید. بله خیلی خوب، وقت دادن به ما. حدیث مهدوی رو میشنویم که حسن ختام فرمایشات شما باشه امروز.
یک روایتی رو جناب طبرسی در کتاب احتجاج نقل میکنه از لسان مطهر امام زمان ارواح نافدا، خیلی جای تأمله. میفرماید قد آذانا جهلاء و شیعه و همقاؤهم. بریم یک اونهایی که عنوان شیعگی و پیروی ما رو یدک میکشن اما بر اساس جهل و جهالت عمل میکنن، نه بر اساس عرفان و حکمت. اینا ما رو اذیت میکنن، رفتارشون، رفتار جاهلانشون، گفتار جاهلانشون، نیات شیطانیشون، گاهی اعمال شیطانیشون ما امامان معصوم رو اذیت میکنه. ببین این نشان میده که در حقیقت تمام اعمال و رفتار و گفتار ما رو رصد میکنن، برای ما هم طلب مغفرت میکنن نیمه شب بر گناهان ما. اما وقتی این گناهان رو میبینن، این کجرفتاری های ما رو میبینن و لغزش های ما، اذیت میشه. قلب مطهر مهربانترین پدرمون رو سعی بکنیم که اذیت نکنیم و آزار ندیم و انشالله لبخند رضایتشون همیشه با قلبشون، با قلب مطهرشون و رضایت قلبیشون همراه هممون باشه انشالله.
الهی آمین. خیلی ممنونم آقای دری، خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای اومدنش دعا میکنیم و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. تیتراژ امروز رو هم دست آجا من گریان مهدی به لبهای گرم علی یا علیش به ذکر حسین و حسن جان مهدی
به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.